یکی از نکاتی که وجود داره من به نظر من بایستی این موضوع ماده 85 قانون کار، یعنی بحث هم بیماری ها هم حوادث، متولی یک پارچه بایستی پیدا بکنه. بررسی ها نشون میده که نزدیک به 150 یا حدود 155 کشور این تولیگری موضوع در زمینه بهداشت و حوادث یکی هست، اما متاسفانه ما تو کشورمون دوگانه هستش، بعضا هم تضاد وجود داره. به نظر من این موضوع رو بایستی حالا مجلس یه اقدامی رو بایستی در برنامه هفتم بایستی انجام بده تا تولیگری موضوع یک پارچه
بشه. بله خیلی سپاسگزارم.
نکته بعدی، حالا دومین مطلبی که پیشنهاد دارم این است که بعضی از قوانین و مقررات در تضاد همدیگه هستن. مثلا شما قانون سخت و زیان‌آور رو در نظر بگیریم، در یک جنبه موضوع هدف از قانون سخت و زیان‌آور سالم سازی محیط بوده، یعنی اینکه کارگر بایستی در محیط سالم زندگی بکنه تا آلاینده وجود نداشته باشه تا بتونه سالم زندگی بکنه. اما متاسفانه الان قانون سخت و زیان‌آور یه تضادی پیدا کرده، یعنی بعضا ما میبینیم که حالا با توجه به این که قانون گفته که ظرف 2 سال کارفرماها معطل هستن که این اقدامات انجام بدن، جنبه های حمایتی موضوع بحث صنوات ارفاقی شدت بیشتری پیدا کرده. این قانون خودش یعنی کارگر دنبال این هستش که محیط یه مقدار سخت‌تر باشه که بتونه از صنوات ارفاقی استفاده بکنه. این بالفعل خودش در تضاد هستش. این موضوع هم بایستی مورد توجه قرار بگیره. نکته بعدی که حائز اهمیت هستش، آقای اشرف منصوری هم اشاره کردن، موضوع آموزش هستش. ما اعتقاد داریم که پایه و قاعده کار آموزش هستش. آموزش میتونه ما رو بسیاری از مسائلی که ما الان درگیر با اون هستیم ما رو نجات بده. خب آموزش لازمش این هستش که دولت بایستی سرمایه گذاری بکنه در این زمینه، هرچند وظیفه به عهده کارفرماست، اما یک نگاه آموزش های عمومی بایستی تولیگری موضوع بر دست دولت هستش که در برنامه هفتم به نظر من در زمینه آموزش بایستی حتماً پیشبینی های لازم صورت بگیره.
بله.
یکی دیگه از مشکلاتی که ما داریم بحث تنگناهای مالی کارگری و کارفرمایی هست. این تنگناهای مالی، عدم حقوق و پرداخت مزایا، اینها باعث میشه که یه مقداری استعداد حاضر در محیط کار زیاد بشه. بنابراین اگه چنانچه بتونن حالا در برنامه ها یک حمایت هایی رو پیشبینی بکنم، قانون کار قانون یه فرضهای حمایتی داره، این حمایتی ها رو اگه چنانچه بیشتر دولت هم کمک بکنه میتونه مثمر ثمر باشه. اما اون سوال اولتون که فرمودین که بحث تناسب بازرسین کار و تعداد شاغلین، بله این تناسب وجود نداره و هرچند حالا نگاه ماده 91 قانون به درون کارگاه هستش، یعنی نظارت های درونی کارگاه بر عهده کارفرماست، نظارت های حاکمیتی هستش که به عهده بازرسین کار هستش که الان یه مقداری کم بود.
بله خیلی ممنونم آقای مهندس اشرف منصوری. با توجه به نکاتی که آقای مهندس اصابتی اشاره فرمودن، به ویژه تاکید روی آموزش، خب شما هم فرمودین که باید بهای بیشتری به آموزش بدیم، اما طی خب چند سال اخیر کسب مهارت و کارت مهارت و آموزش برای جذب کارگران به ویژه در بخش ساختمانی الزامی شده. با وجود الزام بودن، آیا باز هم باید پیگیر این موضوع باشیم و در برنامه هفتم توسعه روی آموزش کارگران تاکید داشته باشیم؟
بله، باید آموزش ها استمرار داشته باشه، یک تقویم آموزشی باشه. آموزش به نحوی نباشه که یک دوره یک آموزش برگزار بشه بره به امون خدا تا سالهای دیگه.
خب نظارتی شاید نیست روی آموزش.
نگاه کنیم بحث آموزش و نظارت هایی که بر سمت آموزش هست، حالا با اقداماتی که صورت گرفته و کارهایی که صورت گرفته، اینها در حال یک حرکتی هست که ما بتونیم این رو مستند کنیم و مانیتور کنیم، حالا از طریق سامانه‌های جدید و تکنولوژی‌های جدید بتونیم این رو استمرار ببخشیم. و اینکه همونجور که خدمتتون گفتم آموزش‌ها باید مستمر باشه و تکرار بشه. در حوزه وزارت نفت و پروژه‌های جنوبی که برای وزارت نفت هست، مثلا یک کارگر جوشکار براش تعریف شده که در سال 3 بار یک آموزش ایمنی و مهارتی رو ببینه و این تکرار بشه، استمرار داشته باشه. در حوزه ایمنی کار باید موارد آموزش‌ها استمرار داشته باشه و تکرار بشه.
خب این آموزش در صنایع بزرگ انجام میشه و حتی نظارت میشه، خود کارگران پیگیر هستن، اما در صنایع کوچک، در کارگاه‌های تولیدی، در کارگاه‌های معدنی مخفول مونده.
خب اینها میگم که این تمایزی نباید باشه، چون صنعت به صحبت شما و آماری که ارائه شده خب آمار کمتری هست. اینها باید استمرار داشته باشه، باید ساماندهی بشه وضعیت کارگران و اون هویت‌های کارگری با توجه به نه تنها بیمه و سوابق بیمه، سوابق آموزشی هم جزء آیتم‌هایی باشه که یک کارگر داشته باشه. و سازمان تامین اجتماعی میتواند یکی از مواردی باشه و دستگاه‌هایی باشه که به این موضوع کمک می‌کنه، چون سازمان تامین اجتماعی هم متعلق به کارگر هست و کارفرما. منتها متاسفانه مثلا سازمان تامین اجتماعی به سمت و سوی رفته که فقط جبران خسارت و مافات و آسیب‌ها رو جبران کنه،
هزینه‌ها بعد از حادثه رو.
خب اینها رو 1000م، 10000م این هزینه‌هایی رو که بابت از کار افتادگی، سختی کار، نمیدونم مشاغل سخت و زیان‌آور، حوادث، نقص عضو، قطع عضو، بیمارستان یا حقوق مدت زمان دور بودن از کار پرداخت می‌کنه، 10000م این رو یا در بحث آموزش، در بحث فرهنگ سازی اینها سرمایه‌گذاری کنه، خب بازخورد خوب و نتیجه خوبی هم حاصل خواهد شد. هم از هدر رفت سرمایه سازمان تامین اجتماعی جلوگیری خواهد کرد، هم تعداد نفراتی رو بیشتر حفظ خواهیم کرد که به جمع آسیب دیده ها یا خدای نکرده فوت شده اضافه نشه.
آقای مهندس اسابدی صحبت های ما رو میشنون، هنوز ارتباطشون قطع نشده. به یک مسئله دیگری هم اشاره کردن و اون قوانین در تضاد. آقای اشرف منصوری، شده که در کانون ایمنی و بهداشت کاری کشور پیگیر مسائلی از این دست باشین که قوانین مربوط به کار، قوانین ایمنی در محیط کار در جاهایی در تضاد هستن، بتونیم این تضادها رو حل کنیم و رفع کنیم؟
بله، ما الان بحث صنف ایمنی و بهداشت کار یا بهداشت حرفه‌ای ما به گونه‌ای هست که اعضایش هم بهداشت حرفه‌ای هستن که مستقیما با مراکز بهداشت و علوم پزشکی در ارتباطن، هم مسئولین ایمنی هستن که با بازرسین کار در ارتباطن.
بله.
منتها همینجور که استاد عزیزمون آقای اصابتی اشاره فرمودن، این تضاد اجرای قانون و دو دستگی یا چند دستگی باعث شده که به اون هدف اصلی نرسیم. ما شاهد این هستیم که بازرس کار از یک کارگاهی بازدید میکنه، نقطه نظراتی رو میگه، بعد بازرس بهداشت میاد موارد دیگری میگه و نکات بازرس کار رو بعضا نفی میکنه و رد میکنه. حالا جدیدن سازمان صنعت معدن تجارت هم یک واحد HSE را انداخته که اونها هم نظرات دیگری دارن و در حوزه نفت هم که دیگه خودشون به نحو دیگری
مد
نظر دارن و دستورالعمل ها و پروسیجرهای خاص خودشون رو دارن. حالا این وسط همه میخوان قانون رو بگن، اعمال کنن، بعد این کارفرما میمونه وسط چند راهی که حرف کدام رو
گوش کنه
و کدام رو انجام بده. آقای اصابتی درست فرمودن و این رو انشالله یکی از مواردی هست که ما مدتی هست داریم پیگیری میکنیم، انشالله بتونیم نظرات و راهنمودهای ایشون رو و باقی پیشکسوتان و بزرگان رو هم داشته باشیم که بتونیم یک قانون واحد رو داشته باشیم و همه به یک قانون استناد کنن.
بله، خیلی ممنونیم. امیدوار هستیم که در برنامه هفتم توسعه به این موضوع نگاه ویژه‌ای داشته باشن. آقای مهندس اصابتی، از شما سپاسگزارم که با ما همراه بودین در این بخش.
ایشالا که موفق بودیم.
ممنونم، خدا نگهدارتون.
خداحافظ شما.
در محیط‌های صنعتی با وجود ماشین‌آلات و ابزار فراوان، غالباً کارگران در معرض خطرات گوناگون قرار دارند و با پیشرفت فناوری و افزایش کاربرد ماشین در تولید، احتمال بروز حوادث شغلی افزایش می‌یابد. دکتر یاسر لبافی نژاد، متخصص طب کار و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران:
در محیط‌های کاری عوامل مختلفی هستند که می‌تونن باعث بشن سطح سلامت فرد به خطر بیفته و بیماری شغلی ایجاد بشه. ما این عوامل رو به 5 گروه اصلی طبقه بندی میکنیم. گروه اول عوامل شیمیایی هستن. گروه دوم عوامل فیزیکی هستن، مثل مواجهه با سرما و گرما در محیط‌های شغلی. عوامل ارگونومیک که در حقیقت همون عدم تناسب محیط کار با کارگر هستش، میتونه باعث بروز مشکلات متعدد و از جمله مشکلات اسکلتی عضلانی در فرد بشه. عوامل بیولوژیک مثل ویروس‌ها، باکتری‌ها، قارچ‌ها و انگل‌ها و نهایتاً عوامل سایکوسوشیال در محیط‌های کاری که خیلی هم شایع هستن، مثل استرس‌های شغلی و میتونن باعث بروز مشکلات عدیده در افراد بشن.
امروزه مدیران صنایع دریافتند که برای ارتقای بهره‌وری و حتی انتقال و توسعه تکنولوژی تنها راه قابل توجه و مهم ایمنی است و بسیاری از مدیران کشورهای پیشرفته ایمنی را به صورت یک سرمایه گذاری با سود برگشتی زیاد از نظر اقتصادی و انسانی می‌بینند. دکتر رکسانا پارساپور، دکترای ارتقای سلامت و آموزش بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی:
پاندمی و همه‌گیری کرونا حکومت‌ها، کارفرمایان، کارکنان و عموم مردم رو با چالش بی‌نظیر و بی‌سابقه‌ای در واقع روبرو کرده. تأثیرات خیلی مختلفی داشته، از جمله تأثیر بر محیط‌های کاری و مشاغل، علاوه بر آثار جسمی، بیماری بدنی، روانی، اجتماعی، عوارض شغلی، حرفه‌ای و اقتصادی گسترده‌ای داشتیم. خب اولی یعنی این که ما تمام اقداماتی رو که میشه عوامل خطرزا رو کم کرد و مقاومت و در واقع توانایی فرد در سازمان‌های کاری رو در مقابله با خطرها افزایش داد و در نهایت سلامت فردی و شغلی افراد تأمین، حفظ و ارتقا بشه. بهداشت حرفه‌ای یعنی تأمین و ارتقای سلامت جسمی، روانی و اجتماعی کارکنان همه مشاغل.
الزام‌ها و استانداردهای مدیریتی در ایمنی که مطابق با استانداردهای ایزو 9000 و ایزو 14000 است، عاملی در جهت افزایش بازدهی اهداف مورد نظر سازمانی است. مرجان قندی، افق روشن، رادیو سلامت.
خیلی سپاسگزاریم که شنونده برنامه افق روشن هستیم با موضوع صنعت ایمن و برنامه هفتم توسعه. همچنان در محضر آقای مهندس ابوالفضل اشرف منصوری، رئیس هیئت مدیره کانون مسئولین ایمنی و بهداشت کار کشور و رئیس کانون عالی کارگران ایران هستیم و در ادامه گفتگو میکنم با آقای دکتر اقبال شاکری از اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر شاکری سلام، روزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت سرکارعالی، مهمان گرامی و شنوندگان برنامه‌تون سلام عرض میکنم. انشاءالله همه در صحت و سلامت به سر برده و تا الان ساعت خوبی رو گذرانده باشین. در خدمت شما.
انشاءالله. خیلی سپاسگزاریم آقای دکتر شاکری. صنعت ایمن مقوله بسیار مهمی است، چرا که سرمایه‌های انسانی زیادی در این صنعت کار می‌کنند، اما متأسفانه آمار حوادث ناشی از کار در ایران نشون میده که خب دومین عامل مرگ و میر در کشورمون بعد از حوادث جاده و رانندگی حوادث ناشی از کار هست. طی گفتگویی که با آقای اصابتی مدیر کل سابق بازرسی کار وزارت کشور داشتیم، ایشون فرمودن که حوادث ناشی از کار در کشورمون خب در رنج جهانی حد متوسط رو نشون میده، اما خلاهای زیادی در امر افزایش ایمنی در محیط کار وجود داره، از جمله کمبود نیروی بازرس، تضاد قانونی و بی‌توجهی به امر آموزش. با توجه به مطالبی که ذکر شد، به عنوان یک قانونگذار چه باید کرد تا حوادث ناشی از کار در کشورمون کاهش پیدا کنه و محیط کاری ایمنی داشته باشیم؟
نکته خیلی خوبی فرمودید. ما هم توی مطالعه که در دانشگاه صنعتی امیرکبیر، من دانشکده مهندسی عمران اونجا هستم،
بله،
یکی از دانشجویان ما در مقطع کارشناسی ارشد در رابطه با حوادث در کارگاه‌ها بررسی کردن، هم در اونجا هم در دانشکده صنایع، تقریبا نکته که شما فرمودید رو نشون میده که آمار نسبتا قابل توجهی داریم، علل خصوصی آمار و خسارت وقتی قابل توجه میشه که برای افراد رخ میده، حالا برای ابنیه، برای تجهیزات، برای ماشینالات اونا قابل جبرانه، ولی خدای نکرده یه نقص عضو دائمی یا یه فوت یک هموطن تبعات سنگین اجتماعی و روحی و مالی و سنگینی داره که بعد جبه اصلا دیده نمیشه، فقط به حد اون دیه اکتفا میکنن. بنابراین ما هر چه بتونیم جلوی این اتفاقات رو بگیریم قطعا کار بسیار ارزنده انجام دادیم. حالا چون شما متمرکز شدید فقط تو حوزه کار، سرکار خانم و عزیزانی که گوش میدن، به ما به اندازه کافی در کشور قانون داریم و من به نظرم میاد که اگر ما بخوایم کار کنیم قانون داریم، اگر بخوایم کارم نکنیم قانون داریم. چرا اگر بخوایم کارم نکنیم؟ یعنی پاسکاری کردن، نامه به این و اون دادن، این اخطار دادن ولی متعاقبش هیچ کاری نکردن. از اینا در شهر شما الا ماشاءالله مشاهده میکنید. مثلا آخرین حادثه‌ای که برای کلینیک سینا رخ داد، 19 نفر از هموطنان ما جان باختن، وقتی میرسیم نگاه میکنیم میبینیم تمام دستگاه نظارتی که مسئولیت داشتن در مقابل این ساختمان در جریان کار بودن ولی هیچ کدومشون هیچ اقدامی نکردن.
خب چرا باید این اتفاق بیفته؟ چرا باید مسئولیت پذیر نباشیم؟
آفرین. حالا اون دستگاه‌های نظارتی به نظر من نباید فقط اکتفا کنن به اخطار، یعنی بعد از اخطار یکی دو بار، مثلا آتش نشانی سه بار بهش اخطار داره، بار چهارم دیگه اصلا به اخطار نباید بکشه، از دادستانی تقاضای پلمب اونجا رو باید بکنه، چون به دادستانی، به شهرداری، به وزارت کار، به وزارت بهداشت، به وزارت کشور همه نامه زده بوده آتش نشانی در مورد ناایمن بودن اونجا. یه کارگاه حساب میشه، حالا پزشکی هست ولی یه کارگاه بالاخره حساب میشه. بعد وقتی بررسی کردیم دیدیم همه اینا قصور کردن، همه اینا در انجام وظایفشون قصور کردن. بیشترین قصور به مالک برخیشته بود، رعایت نکرده بود، حدود 60% اون مقصر شناخته شده بود. بعد از اون وزارت بهداشت برای عدم اعمال مقررات ایمنی در اونجا حدود 25%. بعد شهرداری و آتش نشانی برای عملیات بود نه برای اخطار، واقعا کار ارزنده انجام داده بود.
از یه طرف آقای دکتر اقبالی میگن که بالا بودن رقم جرائم و جدیت باعث میشه که کارفرما موضوعات ایمنی رو دنبال کنه، اما تو کشور ما چون بازرسی ها جدی نیست و مبلغ جریمه هم قابل توجه نیست. خب شما به عنوان قانونگذار چیکار میتونید بکنید؟
ما به عنوان قانونگذار دنبال این که بریم قانون جدیدی وضع کنیم نباید
دیگه
باشیم.
نیستید.
یعنی نه، نباید اصلا باشیم.
خب چه باید
ما
کرد؟
ما باید دنبال این باشیم، همون نکته که فرمودید و منم عرض کردم خدمتون، ما باید نظارت کنیم که در اصل اگر اتفاقی افتاد، این نکته مهمی که شما هم تذکر دادید، دوستان دیگه شاید گفته باشن، اگر اتفاق افتاد اینقدر جریمه سنگین باشه که هر کسی به فکر این که کوتاهی بکنه نیفته.
بله خیلی ممنونم.
اینطوری نیست. حالا من آخرین نکته رو عرض کنم. به نظر من کارگاه‌های ساختمانی، یکی وزارت کار، یکی وزارت بهداشت، یکی وزارت خدمت شما عرض کنم که راه و شهرسازی، یکی شهرداری‌ها، این چهار تا اگه کارشون رو به موقع و درست انجام بدن، من میگم 80% این اتفاقات رو ما مدیریت و کنترل میکنیم و قطعا هزینه کنترل خیلی کمتر از هزینه حوادثیه که داره رخ میده. انشالله ما الان بعد از همون حادثه کلینیک سینا ورود کردیم، نمیدونم شما در جریان هستید، یه گزارش مفصل داریم و پیگیری داریم میکنیم که انشالله دادستانی ورود کنه به این اخطارهای سنگینی که آتش نشانی برای انواع اقسام ساختمانی در شهر داده.
بله خیلی سپاسگزارم، همراه ما باشون آقای دکتر شاکری. آقای مهندس اشرف منصوری، الان مشکل ما نبود نظارته؟
بحث نظارت بله یکی از دلایل هست و حالا بحث مجلس که گفتن که قانون به اندازه کافی داریم و نیازی نیست، خب درسته ما از نظر قانون دستورالعمل آیین‌نامه غنی هستیم و با توجه به این که بهترین ها رو هم از کشورهای دیگه اقتباس کردیم کم و کسری نیست، منتها یک موضوعی که وجود داره و ما دوست داریم مجلس به ما کمک بده. بله. و خواستمون این هست. خب مسئول ایمنی طبق قوانین هم در مقررات ملی ساختمان بند 12.155 مقررات ملی ساختمان الزام شده و تاکید شده که وزارت راه شهرسازی و سازمان‌های نظام مهندسی رو متاسفانه نادیده می‌گیرند. بحث حضور مسئول ایمنی یا HSE هست در کارگاه ها. و بحث دیگه همینجور که خدمتون گفتم، ما باید از نظر ساختاری، چارت سازمانی و جایگاه مسئولین ایمنی و بهداشت کار رو به نحوی استقرار بدیم و حمایت کنیم که امنیت شغلی داشته باشن، بتونن قانون و آیین‌نامه دستورالعمل رو اعمال کنن و نه اینکه از ترس اخراج و بحث شغلیشون بخوان کوتاه بیان. مستقل باشن انشالله و این حمایت ها تحت یک لایحه طرح به مجلس داده بشه.
پس نیازمند حمایت مجلس هستید.
حمایت مجلس رو ما حتما میخوایم، چون دستگاه اجرایی وزارت کار و وزارت بهداشت تو این زمینه بازرسان خودشون رو دارن.
آقای دکتر شاکری حمایت میکنید؟
100%. ما اگر جامعه فنی و مهندسی کشور، جامعه کارفرمای ما، جامعه پیمانکاران ما، جامعه مشاوران ما، اگر اینا خلایی میبینن، کمبودی میبینن، چون خودشون بهتر از هر کسی مسلطن به اون کاستی های قانونی، حتما بیان به ما بدن. حتی خودشون هم میخوان لایحه بفرستن، بیان پیشنهاد به من بدن، من عنوان طرح میدم به مجلس. مشکلی از این بابت نداریم، کمک میکنیم. ولی فکر کنم آقای مهندس درست دارن میفرمایند، یعنی ساختار اجرایی دستگاه این مسئول مشکل داره. این مشکلات داخلی خودشونه که عمل نمیکنن. اینو که دیگه آقای مهندس فرمودن،
بعد این گریبانگیر کارگرا میشه،
یعنی این اعمال قانونو میفرماین مشکل داره. خود قانون که مشکلی نداره، ولی اگر در رابطه با حمایت از موضوعی، توسعه موضوعی در قالب ایمنی باشه، به شدت استقبال میکنیم. حداقل خود من توی شورای شهر تهران و الان هم در مجلس دنبال این موضوع به شدت هستم و اگر پیشنهادی برسه حتما استقبال میکنیم. ولی به نظر من الان خود آقای مهندس هم دارن میفرماین، میگن اینا ساده گرفته میشه، عمل نمیشه. بعد فردی که میاد دچار روابط سازمانی میشه، میره تو ارتباطات غیر حرفه‌ای و کوتاه میاد در مقابل اون مسائلی که میبینه و اینا رو خلاف قانون میدونه و خلاف ایمنی داره میبینه. خب اونا باید برای اون سازمان یه فکری کرد، برای این سازمانی که داره حوادثش زیاد میشه. اصلا اون سازمان نباید بهش پروژه داد، نباید بهش کار داد،
باید یه فکر برای وزارت کار کرد.
بله، میدونی که نمایندگان وزارت کار نماینده قضایی هستن، ضابط قضایی هم هستن، نیاز به هیچ گونه حمایت قضایی ندارن. یعنی رفتن که اگر رفتن تو کارگاهی دیدن خلاف و همونجا دستور بدن، این دستور قاضی عمل میشه. یا اگه به دادستان بگن بیا ورود کن، سریع ورود پیدا میکنه. از بین این دستگاهایی که عرض کردم، تنها وزارت کاره که نمایندگانش به عنوان ضابط قضایی محسوب میشن، بقیه نمیشن. مثلا آتش نشانی نمیشه، علی رغم این کار خیلی مهمی داره. بنابراین وقتی یک دستگاه اینقدر قدرت داره، خوب باید ورود کنه. یه نکته دیگه هم فرمودن، نیرو کم داریم. آفرین، درست دارن میگن. و اعمال قانون، اعمال نظارت،
بدون نیرو
لازم داره. ما همه اینا رو وضع کردیم به 10 نفر، بعد میگیم چرا انقدر شغل کمه تو کشور.
و جالبه که خیلی از کشورها اومدن بررسی کردن حوادث ناشی از کار رو و مطرح کردن که اصلا بروز این حوادث هیچ ربطی به کارگر نداره، بلکه مشکلات طراحی، سازمانی، مدیریتی و مالی و فشار کار باعث بروز حادثه میشه.
یعنی قصور کارگر، شاید به عبارت دیگه جمله که شما میفرمایید اینجوری بتونیم تعبیرش کنیم، که کوتاهی کارگر مثلا کمترین سهمو داره.
داشته، بله.
بیشتر عوامل دیگری هست. به نظر این گفته که آقای مهندس گفتن کاملا درسته. مثلا اگر وزارت کار مثلا بازرسش 2 سال یک بارم نرسه یه کارگاهیو بازرسی کنه، خب به چه دردی میخوره دیگه اون دستگاه نظارت.
بله. خیلی ممنونم از شما آقای دکتر شاکری از اصال نظرتون. امیدوار هستیم که یک پیوندی باشه بین مجلس و کانون مسئولین ایمن و بهداشت کار.
هست.
خیلی ممنونم. نکته هست آقای مهندس اشرف منصوری، بفرمایید. خواهش میکنم. خدا نگهدارتون آقای دکتر شاکری.
خدا حافظ.
خب به پایان برنامه افق روشن رسیدیم. نکته هست آقای مهندس اشرف منصوری. ممنونیم از حضور شما، امیدوار هستیم که این ارتباط و پیوند همچنان به قوت خودش باقی بماند و در نهایت شاهد کاهش آمار حوادث ناشی از کار در کشورمون باشیم. ممنونیم از شما جناب آقای اشرف منصوری.
خواهش میکنم.
خدا نگهدارتون. شنوندگان عزیز، به پایان افق روشن امروز رسیدیم. هر نظر و دیدگاهی دارید میتونید با روابط عمومی سازمان 162 مطرح بفرمایید. خدا نگهدارتون.
رادیو سلامت.
هر خانه یک هیئت عزاداری، هر خانه یک مجلس روزخوانی، هر خانه حریم امنی برای برپایی سوگواری ایام محرم.
یعنی گلدی محرم تطب عالمی ماتم شفخ کان بایانی برک در دامی گاندی حسین جان زنگونم.
دلها که با هم یکی باشند، جانها که به عشق لب تشنه کربلا نوحه سرایی کنند، هر کاشانه قرارگاه محبان حسین علیه السلام خواهد شد و هر خانه تکیه‌ای به وسعت ایران. پس قرارمان این باشد: برای قطع انتشار ویروس کرونا، محرم امسال در خانه میمانیم و به صورت مجازی عزاداری میکنیم. رادیو سلامت همراه همیشگی شما.
شبکه رادیویی سلامت.
صدای دانش، نشاط، آرامش.
دید و کند در حرم خسرو و خوبان همه شد، سیمون زنان موی کنان موی و پریشا، دل بریان سوی عباس شتابان که اموجا.
حاج سعید حدادیان، مداح اهل بیت علیهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. سلام علیکم.
در کربلا کسی به پا خواست که نامش به خون خدا نوشته شده.
اوائل فروردین سال 1367 که گردان مقداد در منطقه شیخ صالح به صورت پراکنده سنگر زده بودند، شهید نادری که از بزرگترهای گردان بود اومد سراغم. میایی بریم ملاقات خدا؟
و در فکه و دهلاویه
فهمیدم حرفش یه حکمت دیگه داره.
و در سومار و جزیره مجنون
گفتم آره، از این سر گردان منو برد اون سر گردان، ملاقات یکی از بچه های که مریض شده بود.
و امروز در نجابت و شکیبایی در چهره مهربان هزاران پزشک
حمید درخشان، از بچه های خوب گلمن اومدن. بعدها تو روایت دیدم خدا روز قیامت به بنده مؤمنش میگه چرا من مریض شدم به ملاقاتم نیومدی؟ بنده مؤمن میگه سبحانک، خدای تو منزهی، تو که مریض نمیشی. میفرماید بنده مؤمن من مریض شد، اگر به ملاقاتش میرفتی منو در کنار او میآوردی.
آری پزشک، آن یار صبوری که لباس رزم بر تن کرده و امروز در کارزار امداد و تیمارداری چه بی ادعا همراه خداست.
سلام بر همه پزشکان ایران، سلام بر همه پزشکان عزیزی که خدا رو در کنار بیماران ملاقات کردند و دست عنایت پروردگار به سر و دوششون. زبانهای ما قاصره از جبران و از تشکر. گوارا باد برای شما الطاف الهی. بدرود.
تداعی عاشورا ایستایی سپیدپوشان است که ایستادند تا زندگی نایستند.
با اعلام ساعت 10 با شما همراه هستیم از رادیو سلامت.